أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشاتی است که از امام مجتبی صلوات الله علیه نقل شد که التفکر و حیات و قلب البصیر، اندیشیدن حیات و زنده بودن قلب شخص با بصیرت. قلب در لسان روایات یعنی همون نفس ناطقه انسانی، یعنی اونی که انسانیت انسان به اونه، گاهی هم تعبیر میشه ازش به فطرت، که ابعادی داره. یکیش همین فکر کردن، اندیشیدن و کارهای ادراکی، میگن بعد بینشی، ولی یه بعدش هم بعد گرایش هاست، یه تمایلات خاصی انسان به ما اینکه انسانه داره. چنان که یک انفعالاتی هم انسان به ما اینکه انسانه داره، یعنی یه جاهایی لذت میبره، یه جاهایی رنج میکشه که حیوانات اینا رو ندارن. چنان که یه خلقیاتی هم هست که مخصوص انسانه، مثلا صداقت، و یک فعالیت هایی هم هست، یعنی تصمیم گیری هایی هم هست که مخصوص انسان. قلب یعنی همون نفس ناطقه یا فطرت انسانی در روایات، که همه این ابعاد مختلف رو داره. و این فطرت در خیلی انسان ها بفرمایید مرده یا خوابه یا دفن شده. برای اینکه مرده این نیست که از بین رفته باشه، مرده این است که فعالیت نداشته باشه. موت به معنای این است که یک موجودی آثار رو که باید داشته باشه نداره. جامعه ای که از خودش دفاع نکنه، در مقابل دشمنش بی تفاوت باشه، میگن این جامعه مرده است. ولی جامعه ای که نه، برای خودش تشخصی قائله و دشمن رو دشمن میدونه، اون جامعه میگن زنده است. و همینطور چیزایی، حالا تفکر حیات قلب بصیر، یعنی قلب بصیر اگه اهل تفکر باشه این قلب زنده است، اگه اهل تفکر نباشه حیوانه. قلب یه نداره، یعنی اون حقیقتی که انسان با او انسانه این نداره. خب عرض کردیم که مرحوم میر داماد به تبع شیخ اشراق اومده گفته که آقا نقیض و کل شیء رفع، و نقیض هر چیز عدم اون چیز، شیء هم به معنای مطلق هم شامل وجود میشه هم شامل عدم. پس نقیض شیء میشه لا شیء، نقیض لاشه ای هم میشه لا لاشه ای. دوتا اشکال به این حرف شده و ردل وجه سالس به وجه های. گفتیم در این نقیض و کل شیء رفع و وجوهی گفته شده. وجه اول این بود که رفع به معنای ترده، که مدرس زنوزی و علامه طباطبایی فرمود. وجه دوم این بود که شیء یعنی وجود، موجود، نقیض هر موجودی عدمش. وجه سوم حرف شیخ اشراق و میر داماد بود که اینا میگفتن که نقیض هر چیزی سلب اون چیزه. شیء به معنای عام هم وجود میگیره هم لاشه، هم شیء رو میگیره هم لاشه رو، بفرمایید هم شیء رو میگیره هم لاشه رو. و رفع هم به معنای اصطلاحیش یعنی نفی، یعنی سلب، نقیض هر چیزی، سلبشه، نفیشه، عدمشه. خب به این حرف دوتا اشکال شده. اشکال اول این است که الاول ان لازم هذا التفسير ان يكون متعارضته من جانب واحدن دائما. فلا شيء فلا شيء يقابل الشيء و یناقضه. اما یه شیء مناقض لاشیء نیست. ولیس شیء مناقضا للاشیء، انما المناقض له لا لاشی او لیس لاشی. دور میشه دیگه. شما میگید وجود با عدم تناقضی نداره، این عدمه که با وجود تناقض داره. خب میگن آقا پس با عدم چی نقیزه؟ یه لا عدم. عدم نقیز وجوده، اما وجود نقیز عدم نیست. پس با عدم چی نقیزه؟ لا عدم. لا شی نقیز شیعه، اما شی نقیز لا شی نیست. پس شما دارید اینو میگید. و یکونو ایجاب که ما ایجابو نمیپسندیم ولی خدا آقایون میگن ایجاب. و به تعبیر ادق الوجود لازم النقيض لا نفسه. یا عدم نقیض وجوده، عدم نقیض وجود. وجود چی؟ وجود میگه نقیض نیست، ولی چون عدم نقیضش میشه نبود عدم، نبود عدم ملازمه با چی؟ با وجود. چون ملازمه با وجوده پس وجود میشه لازم و نقیض، ملازم و نقیض، همراه نقیض. وقتی اینطوری شد پس تقابلش میشه مجازی، تقابلش میشه مجازی. و یکون الایجاب و به تعبیر ادق الوجود لازم النقیض لا نفسه فیکون تقابل الوجود والعدم تقابلا بالعرض. وقت تقابل وجود و عدم میشه تقابل بالعرض، چون شما به جای اینکه در تقابل نقیض شی رو بیاری لازمش رو بردی. لازمشه که آوردی که اون لازم قبلا داشتیم، لازمشه ای که لازم و نقیض که نقیض نیست، خود نقیض نقیضه. لازم و نقیض چون امراه نقیضه، مثل میشه جرال میزا، چون میزا با آب جاری یه نوع ارتباطی داره، شما میگیم میزاب جاری شد. اینجا هم این لازم و نقیض چون با نقیض ملازمه، این عنوان کردی به عنوان نقیض، گفتی وجود نقیض عدم، عدم نقیض وجوده، مشکل نداره، اما وجود نقیض عدمه، مجازه. این در حقیقت تقابل وجود و عدم میشه تقابل بالعرض. این طبق حرف شما لازمه این تفسیر اینه، ما انال عقل یدرکو بالبداهه. اینجا مثل حرکت و عدم سخونت نیست، حرکت رو وقتی عقل ملاحظه میکنه یه حالا سخونت توش نباشه، طوری حرکت باشه سخونت نباشه. اما اینجا میگه آقا عدم که هست وجود باید نباشه، وجود که هست عدم باید نباشه، یعنی خود وجود به ذاتهی تارد عدمه، همونطوری که عدم به ذاتهی تارد وجوده. خب حالا وقتی اینا میگن آقا تناقض یکی از اقسام چیه؟ تقابل. همه هم میگفتن چی؟ وجود و عدم. اینا همونو میخوان تصریح کنن، میگن آقا اگر تناقض نباشه یعنی تقابل دیگه یه، مثلا اینجا تقابل تضاده، نه یه همچین چیزی نمیگن، نه خیر، خودشون میخوان بگن این همین تقابل تناقضه. تقابل تناقض بین وجود و عدم یه تقابلی است که ما اومدیم لازم رو به جای ملزوم گذاشتیم، ملازم رو به جای ملازم دیگه گذاشتیم، میگیم خب این تقابل رو از تقابل بودن در میاره. پس عقل یدرک بالبداهه ان الوجود یناقض العدم کما ان العدم یناقض الوجود. چرا شما میگید عدم نقیض هست؟ اینو که قبول دارید، اینو که قطعی میدونید، برای اینکه وقتی عقلتون عدم رو میفهمه وجود رو هم میفهمه، اینه عدم ممتنع از اجتماعش با وجود. خب وجود رو هم که میفهمه میبینه وجود هم ممتنع از اجتماعش با عدم، یه جور میفهمه اینا رو. وقتی یه جور میفهمه، چرا شما یک طرفش رو حقیقت دونستید یک طرفش رو گفتید مجازه؟ این اشکال اوله. نه خیر، مجازه. این آقایون اینطوری میگن، یعنی برای این که نقیض خود اون سلب است، همیشه نقیض باید سلب باشه، عدم باید سلب بشه تا بشه نقیض عدم. عدم وجود نقیضش نیست، چون وجود سلب عدم نیست، سلب عدم نقیض وجوده. منتها سلب عدم ملازمه با چیه؟ با وجوده. پس اینجا اونی که نقیض حقیقی است رو شما نیوردی، یه چیزی رو آوردی که ملازمشه. خب پس بنابراین این تناقضی که شما قائلی، این تناقض در حقیقت مجازیه. وقت یه نتیجه فاسد دیگه هم داره که اون وقت دیگه نمیشه بگی تقابل تناقض اشد انها تقابله. کجاش اشد انها تقابل؟ یه تقابل مجازی اشد انها تقابله. پس کما ان الادم یناقض الوجود، پس لازمه این تفسیر اینه اصلا این فرمایش رو فراج تعلیقت علامت طباطبایی قدس الله سره علی الاسفار جلد 7 صفحه 193 اون چاپ ایران مکتبه مصطفیه. فرموده قوله تقابل السلب و الایجاب بذات انما یکون بین امرین مفهوم احد ما بینه یکون رفع الاخر ای لا مفهوم له سوا کنی رفع له. شون این قوله مال مولا صدر است. علامه فرمود لازم و بیانه ان السلب نقیض الایجاب و اما الایجاب فلیس به نقیض للسلب لعدم اشتلا مالهی علا مفهوم رف و اینما هو لازم و نقیز الذی هو سلب و سلب. نقیز سلب و سلب این وجود ایجاب لازم و نقیزه. فتقابل و سلب و ایجاب یکون و بین نقیز و لازم نقیزه. پس و نسبت التقابل الى السلب والايجاب انما هو بنوع من التجوز لان طرد من احد الجانبين عن الايجاب بالعرض. یعنی وجود که عدم رو طرد نمیکنه، عدمی که نقیض وجوده، وجود نقیض عدم نیست، نقیض عدم عدم عدمه، سلب عدمه. و هازا وحده و کافن فی فساد هازا تفسیر، همین کافیه که این تفسیر غلط باشه. چرا؟ فا این البداهت قائمتون علا ان الایجاب فی نفسهی تاردون لسل به این ما یترد و به سلب و الایجاب. یه همطور که سلب ایجاب را ترد می کند، ایجاب هم سلب رو ترد میکنه به اینه. من غیر ان یفتق رفی تردهی الاکونهی لازمن لسلب سلب. این از اون جهت نیست که لازمه یه سلب و سلب ایجاب، چون لازمه یه سلب و سلب مثل اونجا، اونجا میگفتیم حرکت ترد میکند عدم سخونت را. چرا؟ چون حرکت لازم داره یه چیزی رو به نام سخونت، چون لازم داره این رو ترد میکنه عدم سخونت رو. ولی خودش عقل نمیفهمه که این تاردونه، ولی وجود و عدم اینطوری نیست. این اشکال اول. این اشکال رو دیگران هم کردن. علامه اینجا داشت، من اون فرمایش دیگران رو یه فرصت نکردم پیدا کنم. از ثانی ما اورده العلامه طباطبایی، دیگه اینو خود علامه دارن. و اون اینه که علامه طباطبایی میگن که ایجاب یه امر حقیقیه، سلب حکم نیست اصلا. پس و هو ان سلب لیس به حکم فانه عدم الحکم و سلبه. سلب رو پیشونیش نوشته، سلب یعنی نفی میکنی شما یه حکمی رو، سلب نفی حکمه، حکمی پس اصلا چیزی نیست که شما دوباره بخوای یه سلب بر سرش بیاری که بگی نقیض سلب چیه؟ سلب و سلب هیچی نیست. چی رو میخوای بگی سلب و سلب؟ سلب رو بیاری سرش. پس قضیه سالبه، فإن القضیة السالبة لا حکم فیها. یعنی آقا بر خیلی ها گفتن قضیه 4 جزء داره، موضوع و محمول دوتا یا مقدم و تالی دوتا، یکی هم یه رابطه، یکی هم حکم به این که این رابطه هست یا نیست. حکم جزء قضیه است و جزء اخیر علت تامم هست. یعنی قضیه یک مرکبه معلول عللی هست که هر کدوم از اجزا علت میشن برای اون مرکب، ولی اونی که جزء اخیره که قضیه بودن با اون تمام میشه حکمه. شما موضوع داشته باشی، محمول داشته باشی، رابطه رو هم تصور کرده باشی، اگه ایجاب نکرده باشی قضیه نداری، اگه سلب هم نکرده باشی قضیه نداری. پس ایجاب و سلب که حکمن، اینها جزء اخیر علت تامه هستن برای قضیه. مشهور اینو میگن، اما علامه طباطبایی فرمان حکم در قضیه سالبه نیست. در موجبه شما حکم میکنید به اینکه زید عادله، در سالبه موضوع رو تصور میکنید، محمول رو تصور میکنید، رابطه هم تصور میکنید، ولی دیگه حکم نمیکنید. سلب، سلب الحکم، نه خود حکم، عدم الحکم. قضیه سالبه حکم نداره. فإن القضیة السالبة لا حکم فیها. نه خیلی، هیچ که دیگه ظاهرا هیچ که نمیپذیره. بله، علامه نسبت حتی در موجبم جز نمیدونه. یعنی نسبت فقط شرط تحقق حکمه، یعنی شما تصور نسبت بکنی ولی جزء قضیه نیست. اونی که جزء قضیه است در قضیه موجبه 3 جزء بیشتر نیست. موضوع محمول حکم، قضیه سالبه هم 2 جزء بیشتر نداره، موضوع محمول بس. سالبه خب اگر هیچ حکمی نیست سلب، پس سلب یعنی هیچی. شما چیشون میخوای سلب کنی که میگی نقیض سلب سلب و سلبه؟ فإن القضیة السالبة لا حکم فیها و انما هی مرکبتون من الطرفین الموضوع و المحمول اول مقدمه و تالی فقط. 2 جزء بیشتر نداره. فالسلب لیس بشیء حتی یدخل فی قولکم فی قولهم نقیض و کل شیء رفع. یه چیزی نیست که اینجا
در قضیه سالبه چیزی نداری، فقط موضوع داری و مهمور. شما میگی نقیض سلب چیه؟ سلب و سلبه. اگه خود سلب یه چیزی بود و سلب و سلب معنا داشت. بله؟ حالا شما دارید اشکال به علامه میکنید، تنها نیستید. حالا میرسیم بهش. نخه نه، این رایشش این نیست. ریشهش اشتراک لفظ حکمه. حکم گاهی گفته میشه به معنای خود سلب و ایجاد، گاهی گفته میشه به معنای حمل، اثبات نسبت. حکم یعنی اثبات. میگه آقا شما میگی زید عادله، این ایجاب رو من سلب میکنم. ایجاب رو که سلب کردم، یعنی این که شما میگی زید عادله، من میگم این چنین نیست که زید عادل باشه. این چنین نیست که زید عادل باشه، یعنی حکم شما رو دارم چه کار میکنم؟ قضیه سالبه سلب الحکم هست، اما سلب الحکم ایجابی هست. حکم اشتراک لفظی بد بود گفتم، بعد میگفتیم حکم افراد مختلف داره، یه فرد ایجابی داره یه فرد چی؟ سلبی. در قضیه سالبه سلب میشه چی؟ حکم ایجابی. یعنی زیدون عادلون با لیسه حکمش سلب میشه. حکمش سلب میشه یعنی اثبات نفی میشه، یا اثبات در کار نیست. اما نه اینکه فقط اثبات نفی میشه، علامه اینجاست گیر کارش، که وقتی اون اثبات نفی میشه میگه خب پس اون که نفی شد چیزی نموند، پس برای قضیه سالبه چی موند؟ موضوع مهم. در موجبه موضوع بود، محمول بود، حکم بود. حکمه چی بود؟ اون اثباته بود، اون ایجابه بود. شما داری اون ایجابه رو نفی میکنی، میگی لیس زیدون به عادل. اگه داری اونو نفی میکنی، پس برای قضیه سالبت موضوع موند و محمول. ولی به علامه باید عرض کرد که آقا همونطوری که ایجابه حکمه، درسته سلب ایجاب رو نفی میکنه، ولی خودش هم یه حکمه. یه وقته که قاضی وقتی این شخص رو تصور میکنه، کاری هم که به اون نسبت داده شده تصور میکنه، در تحقیقاتش به این نتیجه میرسه که این آقا این کار را کرده است. این داره چه کار میکنه؟ حکم میکنه به این که این کار کرده و باید مجازات این کار رو هم تحمل کنه. یه وقت هم در تحقیقاتش به این میرسه که تمام این پرونده ساختگیه، شاهد و بهش پول دادن اومده دروغ شهادت داده، خیلی چیزها رو ساختن تو پرونده گذاشتن، همه اینا ساختگیه. به این نتیجه میرسه که چی؟ که این شخص این گناه رو نکرده، این خلاف رو نکرده. اینجا هم تبرئه میکنه اون را، یعنی حکم میکنه به این که این شخص بری از این جنایت، این جنایت به دامن اون هم میچست. این دوتا یه وقت هم قاضی میماند، شخص داره میبینه، پرونده رو میبینه، ولی نمیرسه به هیچی، نه میفهمه که این کارو این کرده، نه براش روشن میشه که نکرده. جناب علامه وضع دوم با سوم یکیه. اونجایی که طرف میفهمد که این شخص مجرم نیست، با اون جایی که نمیفهمد این شخص مجرم هست یا نیست به نظر شما هیچ فرق نمیکنه. چون جایی که نمیفهمد تصور موضوع محمول هست، اون جایی هم که میفهمد شما میگه چی؟ چیزی جز تصور موضوع محمول نیست. اگر تصور موضوع محمول فقط باشه قضیه اصلا تشکیل نمیشه، قضیه قوامش به حکمه. این که شما بفرمایید قضیه سالبه مرکب است از موضوع محمول، این قضیه نیست که، این فقط تصور موضوع محمول و رها کردن قضیه تشکیل ندادنه. پس بله.
و چون تو واقع ما معتقدیم اصلا سالبه مؤثر محکی نداره، پس اصلا ما خود ما میکشیم بیرون که کاشفی هم نداشته باشیم.
نه ایشون اینطور استدلال نکرده، اصلاحش نمی که بزنید انه سل سلب الحکم ولیس من الحکم. میگیم آقا سلب الحکم ایجابیه، نه اینکه اصلا خودش حکم، نه استدلال ایشون اینه. فرمایش ایشون در بحث تقسیم علم به تصور و تصدیق که اونجا فرمودن تصدیق مرادف قضیه است و بعدم وارد قضیه شدن و اجزای قضیه رو مطرح کردن، این که قضیه سالبه دو جزئیه دلیلشون این که میشه همین عرضی که کردم.
اگر کسی معتقد بشه که یک موج کاشف و دو معتقد بشه عدم هم توی خارج نیست، ما خواهیم اگر آقای دیگه باز باید بگیم بگه اصلا ما بود، یعنی این مقدمه باید این کار که اصلا قضیه سالبه حکم نداره،
نه یعنی انکار بکنه حکم داره.
پس ما یعنی مخواهیم این عرض بکنیم، مخواهیم این ریشه کلامشون که به این مطلب رزنه که اصلا مطلقاً عدم حقیقت داره، ولی اگر ما بگیم عدم در خارج هست از این تقدره.
نه حالا به ایشون میگیم اگر گفتیم زیدون معدومون این قضیه موجبه، اینم حکم نداره، میگن چرا موجبه است حکم داره. سر چیه؟ برای اینکه میگن همون امر اعتباری محکیشه، خب ها نه چرا نمیکنیم، چه فرق میکنه؟ بله خب این فرق، ببینید این یه وجهیه، ولی اینو بخوای به علامه نسبت بدی این مشکل داره، چون علامه زیدون معدومان رو هم چه کار میکنه؟ واقع قاله. خب اینم زیدون لیس به موجود با زیدون معدومان چه فرق داره؟ زیدون معدومان رو میگه آقا محکی داره، منتها محکیش حقیقی نیست، اعتباریه. خب زیدون لیس به موجود هم همونه دیگه. خب اینم پس بله. خب ما عرضمون همینه که علامه حکم ایجابی را با مطلق حکم مساوی دونستن، در حالی که اونی که حکایت میکنه از وجود رابطه در خارج حکم ایجابیه، اما حکم سلبی حکایت میکنه از چی؟ عدم وجود رابطه در خارج. یعنی فرق است بین قضیه سالبه و شک، یعنی اونجایی که تصدیق میکنه یک کسی سلب را، مثل اونجایی که تصدیق میکنه ایجاب را. شک یه چیز دیگه ایه، شک فقط موضوع محمول و رابطه رو تصور میکنه، اما حکم چیه؟ نمیکنه، در حکم میمانه. گفتم مثلا همون قاضی که نمیفهمه که این شخص مجرم هست یا نیست. فعلا میگه پرونده رو بذارید کنار، معلقش میکنه تا ببینه مدارک مستندات میتونه یه طرف رو ثابت کنه یا نه. ها همین حکم تو ایجاب تصدیق به وجوده، حکم در سلب تصدیق به چیه؟ به عدمه. الان میفرماید در اینجا تصدیق هستن، فقط تصور موضوع محموله. لازمه این حرفش اینه، ولی میگه قضیه است، میگه قضیه هم مرادفه با تصدیقه، ولی این تصدیق این قضیه دو تا جز بیشتر نداره. خب اون اینا همش به هم میخوره، یعنی اصلا یعنی فرمایشات علامه یه جوری میشه که با هیچ جا سازگار نیست. خب چه کارش کنیم؟ خب یه حرفیه که نمیشه ازش دفاع کرد. خب لذا این رو فرموده که فصل بوله ایسا بشه حتی خروفی نقیز کلوش این رفعه فراج تعلیقته علال اسفار، باز همون جلد هفت صفحه 195 تا 196 در ادامه همون بحث. اون اشکال در صفحه 193 بود، فرموده که قوله قدس الله سره و نقیز و سلبه به ذات سلب و سلب فیه مضافن الى ما قدمناه من وجه الفساد، اونی که گفتیم اول فساد و آخر فیه مضافن الى ما قدمناه من وجه الفساد فساد و آخر، در این یه فساد دیگه هم هست و هو ان من البین ان القضیه الصالبه ولا حکم فیها، اصلا بدیهیه که قضیه صالبه حکم نداره، انما هو سلب الحکم. ببینید دلیلش اینه و رفعه و فسخه، فمن المحال ان یرد السلب علی السلب کما یرد علی الایجاب، سلب بر ایجاب وارد بشه میشه، ایجاب یه چیزیه این میاد اون رو از بین میبره، اما سلب که چیزی نیست. اللهم الا به اعتبار سلب نوعا من الایجاب، مگر اینکه سلب رو یه جور ایجابش کنی اعتباراً نظیر و تبدیل المحصلت معدولتن، نظیر این که سالبه محصله رو تبدیل کنی به معدوله، به جای این که بگید زید بینا نیست بگید زید نابینا است، و ذالک به اعتبار سلب الحکم حکمن سلبی، یا از این که بیای اعتبار کنی نبود حکم را حکم سلبی، اعتبار واقعیت نداره. خب این هم که و هازل اعتراض مردودون به انل حکم لیس منحصرن فل ایجاب و سلب و این کان یرفع الحکم الذی هو الایجاب. یکی میگه زید عادله، این داره میگه نه لیسه، لیسه رو میاره بر حرف او، یعنی ایجاب او رو میخواد چیکار کنه؟ رفع لیس زیدون با ولو اینکه یرفع الحکم الذی هو الایجاب الا انه فی نفسه حکم به نوع آخر فسلب و سالبتو تا تختلف عن تصور الموضوع والمحمول و نسبت حتی به ان مع تصور الموضوع والمحمول و نسبت لا يتحقق قضیتون ف ولكن السالب قضیه، سالبه یک قضیه است، ولیس ذلک الا به سبب ان نفس فی السالبه بعد ما یتصور الموضوع والمحمول و نسبه یحکم به عدم وجود نسبت ایجابیه، یا نسبت ایجابی اینجا نیست، نسبت ایجابی بین این دوتا نیست، اینا با هم ارتباط ندارند، ولی خود این یه حکمه، حکم میکنه به این که ارتباط ندارن، مثل قاضی که میگه این شخص مجرم نیست. پس این که علامه فرموده شما همینو میخواستید بگید دیگه، بله؟ که آقا قضیه سالبه قضیه شدنش به همین حکمشه، اگه این حکم نباشه میشه صرف تصور موضوع محمول. کدوم عقلی باور میکنه که با تصور موضوع محمول چی درست بشه؟ قضیه درست بشه. و اونجایی که یک کسی میفهمد که زید مجرم نیست، مساویس با همون جایی که فقط زید رو و جرم رو تصور میکنه و حکمی نمیکنه، دوتاش مساویه.